سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع ضرورت قدردانی از نعمت اربعین و برخی از آثار آن، جاده نجف کربلا، اربعین 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. کسانی که در محضر رسول خدا بودن، کسانی که در محضر امیرالمؤمنین بودن، کسانی که ائمه هدا رو از نزدیک می دیدن، چه توفیقات بزرگی داشتن، از این فرصتها چجوری باید استفاده می کردن، چی کار باید می کردن که بتونن بهترین بهره برداری رو بکنن از این لحظه های ناب. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمودن که سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از این که منو از دست بدید. طرف برمیگشت می گفت موهای سر من چند تاست؟ شما که همه چیو میدونی. آقا میفرماد خب من بگم الان تو میتونی بری بشموری ببینی درسته یا نه، بعد به چه دردت میخوره مثلا. بعد از این فرصت چه استفاده ای میکردن فکر میکنید؟ هیچ. خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد هر کسی از رسول خدا سوال نمیکرد. هر کسی که از رسول خدا سوال میکرد سوال خوب نمیپرسید. بعد می فرمودن که من فقط از رسول خدا یا سوال می کردم یا اگه سکوت می کردم رسول خدا خودشون ابتدا می کردن به سخن. کار به جایی رسید که مردم خب خیلی وقت رسول خدا رو می گرفتن، مزاحمش می شدن. خداوند متعال یه حق ویزیتی اعلام کرد، فرمود هر کسی می خواد رسول خدا رو ببینه باید پول بده، صدقه بده. دیگه هیچکی نرفت رسول خدا رو ببینه. تنها کسی که همه دارایی هاشو میفروخت و میرفت رسول خدا رو ببینه علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. بعد به علی ابن ابی طالب طعنه میزدن، میگفتن ایشون با این کارش ما رو داره خراب میکنه. نداره، از اون پولی که نداره برمیداره به هر زحمتی هست جور میکنه میره رسول خدا رو ببینه، هی مکرر میره پیش رسول خدا، هی صدقه میده. این باعث ضایع شدن ما میشه. امیرالمؤمنین رو طعنه میزدن. آخر سر میدونید طبیعتاً خداوند متعال این قانون رو برداشت که هر کی میخواد رسول خدا رو ببینه بخواد صدقه ای بده، پولی بده، دوباره مردم بیان حداقل رسول خدا رو ببینن، از این نعمت استفاده کنید، باشه حرف بزنید. رسول خدا کلماتی رو بیان میکردن، مردم مینوشتن. یه نفر که نامش رو نمیبرم و شما میشناسید، اومد یه نفر از این کتاب کلمات رسول خدا رو دید، گفت چی مینویسی؟ گفت حرفهای رسول خدا رو. گفت این دفعه ببینم مینویسی میزنمت، نباید بنویسی. اون طرف نوشته که من دیگه بعد از دادی که اون زد ننوشتم، نمیذاشتم کلمات رسول خدا نوشته بشه. بعد کل کلمات رسول خدا که در مدینه هر کسی نوشته بود بعد از رحلت رسول خدا جمع کردن، خلاصش ریختن تو تنور آتیش زدن تا بیش از مثلا حدود 60-70 سال ممنوع بود قال رسول الله گفتن. هر کی رسول خدا رو دیده بود دیگه از دنیا رفته بود، ممنوع میکردن. حالا مردم که خوب استفاده نکردن، حالا این چند نفر که استفاده کردن بذار بگن چی شد، چی گفتن. ما تو چه زمانی واقعا داریم زندگی میکنیم؟ قدر این زمان خودمون رو نمیدونیم، همه چی داره ثبت میشه. امام معصوم هم بینمون نیست، ولی بالاخره خوبامون رو یادداشت میکنیم، خوبامون، حرفاشون، رفتارشون ثبت میشه. اون کسانی که زمان ائمه هدا بودن، بعدها کم کم شروع کردن به قدردانی کردن شاگردان امام باقر علیه السلام، شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام و امام باقر و امام صادق علیه السلام، شروع کردن نقل کردن آن چیزی که از بین رفته بود. بعد کم کم شروع شد به ثبت شدن. بعد اونها هم شروع کردن ائمه هدا رو یکی پس از دیگری کشتن، ولی بالاخره یک سلسله کتابهایی دست ما رسید. خیلی شرایط عجیبی رو تاریخ پشت سر گذاشته. تقریبا در طول این زمانها هیچ وقت کربلا امن نبوده، هیچ وقت امنیت انقدر نبوده که به این گستردگی صدها هزار نفر بلکه میلیونی جمعیت جمع بشه بیاد زیارت ابا عبدالله الحسین. در طول تاریخ هیچ وقت اینقدر امنیت نبوده. خب از این مقدمه که بگذریم، داریم میگیم که در طول تاریخ اینایی که نعمتهای دم دستشون بود چجوری از این نعمتها استفاده میکردن و بگو استفاده نمیکردن. چی کار باید میکردن؟ باید استفاده میکردن، شما بگو باید چی کار میکردن. خب عرض بنده اینه، الان یه نعمت با عظمتی در اختیار ما، بلکه نعمات بزرگی در اختیار ما قرار گرفته. از این نعمات چجوری داریم استفاده میکنیم؟ به خود ما بگو اینو، چرا به اونا میگی؟ الان امنیت فراهم شده، قدرت در طول تاریخ هیچگاه اینقدر برای شیعه پدید نیومده. اگر یه گروه شیعه میتونستن تو محل خودشون امنیت داشته باشن، دو قدم اونورتر میزدنشون. اگر تو محلشون و دو قدم اونورتر امنیت داشتن، سه قدم اونورتر میزدنشون. وفقا من تو عالم خواب و رؤیا نیست دارم حرف میزنم، واقعیته. برای اولین بار در طول تاریخ در جهان هیچ کس نمیتونه ما رو بزنه. به مدد الهی، به لطف شهدا، به قدرت انقلاب و قدرت فراهم آمده از فرماندهی کل قوا، یک ارتش بین المللی در منطقه درست شده. دشمنای احمق بیشعور ما این تکفیری ها رو درست کردن. الان ما تو کل منطقه، دیگه با جزئیات نگم، قدرت بلا منازع هستیم. تا چند سال دیگه، نه تا چند ماه دیگه، شما روز به روز اثر این قدرت رو خواهید دید. یه فرصت عجیبی فراهم شده، ما میتونیم یک تجمع میلیونی داشته باشیم. خیلی مهمه. و بعد این تجمع میلیونی چقدر ثواب داره؟ چقدر ثواب داره؟ من میتونم پیاده را بیفتم برم اربعین زیارت ابا عبدالله الحسین. اگه اربعین ده ها میلیون نفر نیومده بودن، تکی رفته بودم، چقدر صدا میکرد تو جهان؟ تقریبا هیچی، خیلی کم. تکی میرفتم، ثواب شهیدی که در راه خودش، در راه خدا، در خون خودش غلطیده رو به من میدادن. حالا این ثواب ده ها میلیون برابر افزایش شده، چون اثر جهانی داره. خب چقدر میتونم ازش بهره ببرم؟ خیلی. در طول تاریخ هیچ کس نمیتونه یه همچی ثوابی رو ببره. منتظر ظهور حضرت هم که هستم، فرمود کسی منتظر باشه مانند کسی است که پای رکاب رسول خدا جنگیده و به شهادت رسیده. ابن الحسن رو به صورت جهانی دارم میگم، درسته؟ زیارت هم که دارم میرم در یک اثر جهانی، در یک اثری که در جهان داره ایجاد میکنه، چقدر ثواب میبرم؟ ابداً ابدا کسی نمیتونه احصا بکنه. شما الان خودتون وسط بزرگترین ثوابهایی هستید که در طول تاریخ بشریت یه انسان میتونه جمع کنه. خوش به حالتون اومدید. البته ممکنه چرتکه ننداخته باشید که آقا خیلی ثوابش بی نظیره، در طول تاریخ تنها فرصت استثنایی از دست ندیم، اینو بلند شدی دلو زدی به دریا، از بس با صفا بودی انتخابت کردن. اگه کسی هم بگه آقا من آدم گناهکاری هستم، آخه ما رو علکی نمیخواد اینقدر تحویل بگیری، میگم ببین این یعنی این که تو رو آوردن اینجا یعنی همش رو حاضرن ببخشن و تو میتونید به اعلی درجات صعود بکنی. رفیق دارم باهات جدی حرف میزنم، یک کسی پیش رسول خدا بود چقدر باید استفاده میکرد؟ یک کسی پیش امیرالمومنین بود چقدر باید استفاده میکرد؟ یک کسی پیش خود امام حسین بود چقدر باید استفاده میکرد؟ الان دو در کنار دریا 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 اقیانوس اقیانوس کهکشان کهکشان ثوابی، چقدر باید استفاده کنی؟ حواست هست؟ نمیدونی داری چی کار میکنی؟ پس فردا اگر به همین سادگی دیدی توی خیمه‌ای هستی، توی سوله‌ای هستی، تو راه کوفه، صبح آقات امام زمان رو دیدی، بعد جز به سربازاش گفته برید اونجا میخوایم حرکت کنیم، داری آماده میشی شب حرکت کنیم، میگی یه طلبه تو راه کربلا به ما میگفت این چیزا ممکنه به همین سادگی رخ بده؟ آها، ما باورمون نمیشه. راه شلوغ، سرصدا زیاده. خب سرصدا ها هم همه قشنگ نو هست، ولی خب یه تنوعی داره این مسیر، بالاخره گشت و گذاریه، حواست پرت نشه، تو عالم خودت باش. یه کسی تو رو صدا زده، کارت داشته. هیچ کس تبلیغات نکرده که اربعین بلند شید بیاید، شما چرا بلند شدید اومدید؟ چرا یه دفعه همه با هم؟ حضرت امام میفرمود همه دلها با هم یه دفعه متوجه یه حق، یک حق، یک حقیقت میشن، این علامت اینه که یه خبری هست، نصرت خدا به دنبالشه. 24 مرتبه این رو سال اول پیروزی انقلاب حضرت امام تو سخنرانی‌هاشون فرمودن، فرمودن من اینجا فهمیدم انقلاب پیروز میشه، یه خبری هست. اگر ظهور رخ نده حتما یه اتفاق ویژه‌ای افتاده، و الا به صورت عادی همینجوری که داره پیش میره این خط، این نشون، این اربعین امام زمان ما رو باز خواهد گرداند، همینجوری پیش بره. من از سال اول تقریبا شاهد بودم، سال اولی که همین کنار جاده یه ردیف آدم داشتن حرکت میکردن، تو بارندگی گل و شل، ماشینا مونده بودن، جاده اونجوری نبود. ما خودمون توی اتوبوس حدود مثلا از امروز عصر شما در نظر بگیرید تا فردا ساعت 10، اینقدر بیشتر از 12 ساعت گیر کرد ماشین، نمیتونیم جلو بریم، نمیتونیم عقب بریم، مثلا همینجوری مونده بودیم چیکار بکنیم؟ آب برای وضو که گیر نمیومد، چی برای تیمم خاک گیر می اومد. من هی از پنجره ماشین نگاه میکردم، به رفقا میگفتم بچه ها این حرکت عادی نیست، یه خبری هست. اون زمان میگفتیم انشالله 5 میلیون بشه بیاریم، میگفتن شلوغ نکن. سال بعدش 5 میلیون آدم اومده بودن، من به رفقا گفتم 20 میلیون جمعیت اینجا خواهد اومد، میگفتن شلوغ نکن. باش ما شلوغ نمی کنیم. عادی نیست، داره اوضاع جدی میشه. دیگه نمیخواد زیاد حسرت بخورید. چرا آدم ها اون زمان امامای خودشون رو میدیدن، ما چرا باید امام زمانمون رو نبینیم؟ آقا رو دیدی میخوای چیکار کنیم؟ از اون کوه نور بخوای استفاده کنی چیکار باید بکنی؟ همین الان همین کارا رو بکن. مثلا شما 20 میلیون دور آقا رو گرفتن، همه که نمیتونن برن از نزدیک سلام علیک بکنن، درسته؟ میگی من فقط برم یه جایی که آقا هست، همین باشه، فقط از دور ببینمش. بعد مثلا مثلا بگن نمیشه آقا رو دید، البته آقا تشریف فرما باشن همه میبینن حضرتو، فرمودن تو کف دستشون میبینن حضرتو، حضرت بهشون فرمان میده. ولی شما میگی نه من میخوام فقط تو خونه بشینم آقا رو ببینم، نه من میخوام اونجایی که آقا هست برم. میگی یا نه؟ به من بگو. بله. آقا تو خونت میشینی پای تلویزیون آقا رو ببینی، یا دوست داری بری اونجایی که آقا هست همونجوری دورش باشی؟ درسته؟ کیا میخوان این کارو بکنن؟ خب همین الان اومدی، مهدی فاطمه تو این راه هست، به خدا قسم پدر دعوت کرده پسر نیاد. میشه؟ امکان داره؟ اصلا شاید شما به همین دلیل زدی بیرون از خونه، دیوانه شدی، میگی درست آقامو نمیبینم ولی اونجایی که هست میخوام برم همونجا باشم. قضیه جدی شده. یا صاحب از زمان، جمعه است، روز شماست، روزیه که ما یه همچی جمعه ای صدای تو را خواهیم شنید. ما به عشق شما هم آمده ایم، فقط به عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست، ما آینده رو میخواییم بسازیم. اهل بیت هم خیلی کم توقع هن. خیلی کم توقع. من به شما بگم منتظر چی هستن که ظهور بشه؟ شما بگو. خدا منتظر چی هست که نصرتشو بفرسته؟ ما مگه قبل از انقلاب چقدر دین و ایمان و معنویت جمع کرده بودیم که انقلاب شد؟ بعد ما چقدر مگه آماده بودیم دفاع مقدس رخ داد؟ از 30-40 میلیون نفر نفوذ، چند میلیون نفر رفتن جبهه؟ آمار نگم دیگه، خوب نیست دیگه. این جوونا فکر میکنن همه اون زمان میرفتن. یه جوونی اومده بود میگفت اوضاع خراب شده، داد بیداد میکرد. گفتم حالا الان اوضاع خرابه، هی میگفتش که زمان جنگ چی بود؟ میگفتم تو که سنت به زمان جنگ نمیرسه. میگه نه خب بر اساس اون چیزایی که گفتن چرا الان اونجوری نیست، چرا الان اونجوری. حرفای میزد بخندم میگرفت. گفتم بابا من از سال اول جنگ سنم خودم کم بود، دبیرستانی بودم ولی مسئول اعزام بودم تو تهران. تو فکر میکنی الان جنگ بشه چند نفر میرن؟ مثلا یه رقم بالایی رو گفت. بعد بهش گفتم که زمان جنگ فکر میکنی چند نفر رفتن؟ گفت نمیدونم. گفتم چقدر رفتن؟ وقتی بهش گفتم واقعیتشو تمام حرفاشو پس گرفت. گفت الان پس خیلی بهتر از اون زمانه. گفتم بله که بهتره. اون زمان برای وطن خودش بود، ناموس خودش بود، چند درصد جوونا رفتن. اما الان ببین چند نفر ثبت نام کردن برای مدافعین حرم. از این بحث وطن هم نیست. من به این جوونا میگم شلوغ‌ترین تشییع جنازه برای یه شهید در دفاع مقدس چند نفر بوده؟ به 10,000 نفر رسیده؟ ما تشییع جنازه داشتیم تو تهران 2.5 میلیون نفر فقط برای یه دونه شهید حججی. اصلا این خبرها نبود اون زمان. خیلی جلوییم. من میترسم به همین زودی آقامون بیاد. من دارم روند رو نگاه میکنم. یه حرکت رو به تصاعد. خیلی ها حدس میزدن امسال با این گرونی 10% این جمعیتی که اومده برای زیارت نیاد. من میگفتم نه میاد. خدا شده اگر یه ذره اذیت نمی شدن فقط مردم، دو برابر پارسال می اومدن. ظرفیت نداره مرزای ما. هنوز خیلی هم مسئولین باور نکردن چه خبره. گیت ها به اندازه 2.5 میلیون نفر، 2 میلیون نفر به زور اگه پاسخ بده. بابا این ظرفیت، ملت ظرفیت داره 10 میلیون نفر برانشه بیاد. چی فکر کردید شما؟ شما که اومدید میدونید دیگه چند تا دل همراهتون بود ولی نمیتونست بیاد، فقط بهت میگفت التماس دعا، کاش منم میومدم. اونایی که مجرد اومدن چقدر خانومشون اصرار کرد منم ببر با خودت، مگه حسین زینب رو نبرد؟ منم ببر. گفتی حالا نصب کن. عجب رسمیه. یکی از رسمهای این پیاده روی اربعینه که کالسکه بچه میفروشن، یعنی خیلی مردم با بچه هاشون میان. الهی فدای اون آقایی که رو زمین افتاد بچه هاشو به اسارت بردن، وسیله هم نداشت بده دست بچه هاش. خوبه با بچه هاتون بیاید، با برادراتون بیاید، ولی رفتید بین الحرمین هی وای نست اونجا با برادرت عکس بنداز. اونجا یه برادری بی برادر شد. رفتید خیمگاه هی با خانواده وای نست عکس خانوادگی بنداز. اونجا نمیذاشتن حسین خداحافظی بکنه، داشت خداحافظی میکرد علی اصغرشو کشته. خوبه آدم باید با بچه هاش بیاد. بهره ببرید. بهشت کجاست؟ بالاترین نقطه بهشت کجاست؟ چجوری به دست میاد؟ همینجوری، همین راهی که شما الان اومدی. خودتو تحویل بگیر. برگشتی خودتو راحت نفروش. شیطون اومد وسوست کرد. بهش بگو برو لعنتی. تو دیگه عددی نیستی طرفای ما بیایی. برو. ما با حسین علیه السلام وصل شدیم. روایات زیاده، من بخوام برای شما بخونم. میفرماید از کربلا که برمیگرده زائر ابا عبدالله الحسین، خدا یه ملکی رو حافظ او قرار میده. نزن اون ملک رو، داغونش نکن، بذار حفاظتت کنه تو زندگی. اگر یه کسانی بودن در محضر اولیاء خدا چجوری بهره میبردن؟ خب همینو به خودت بگو الان. اگر یک کسی در معرض بزرگترین ثوابی که در عالم خلقت ممکنه پدید بیاد باشه، چجوری بهره میبره؟ خب ببر دیگه. الان قرآن بیشتر میخونه، دعا بیشتر میخونه، نماز بهتر میخونه، تشکر میکنه از خدا. ها؟ هی تشکر میکنه از خدا. سجده شکر به جا بیارید بعد هر نمازی، هر وقتی هم لذتی بردی سجده شکر به جا بیار، بگو ممنونتم خدایا که حسینو به هم دادی، منو از حسین جدا نکردی، دستمو گرفتی، به بدی من نگاه نکردی. نمیدونم چجوری باید بهره ببری. حالا یه قصه ای بگم، ربط نداره این قصه ها، ولی ازش الهام بگیر. قصه مربوط به کربلا و اینها نیست. یه نفر از دوستان امام صادق علیه السلام خانش در کوفه بود یا بصره، الان یادم نیست. بعد یاران امام صادق علیه السلام بود، یه همسایه داشت عرق خور بود، همه کارهای بد، حرام خورم که بود، و تو دستگاه خلفای قاسبم پست داشت. دیگه چی میخوای از بدی جمع کرده باشه؟ تو جبهه دشمنان اهل بیت که بود داشت خدمت به اونا میکرد دیگه، حرام خوری و بقیه بساطش هم که برا بود. رفیقش اومد بره مکه، یعنی در واقع این یار امام صادق علیه السلام، خب رسم بود می اومدن خداحافظی میکردن، مثلا یه التماس دعایی میگفتن. یه همسایه هم اومد که حالا این داره میره، همه رفته بودن نشسته بودن، دوتا تنها بودن. یار امام صادق علیه السلام برگشت به این همسایش گفت حالا تو که داری به ما التماس دعا میگی، خب خودتم جمع کن زندگی تو، یه کمی رفتارات درستتر بشه دیگه، چه خبر این بیدینی؟ اصلا اهل بیت هم قبول نداشتا. گفت ببین من گذشته این حرفا دیگه، من خیلی آلوده شدم، کسی نمیتونه برای من کاری بکنه، من خودم ارادهشو ندارم، بخشیدم به این سادگی نمیشم. خودش پرونده خودشو خبر داشت. بعد یه دفعه به زبونش اومد یه حرف خوب، گفتش که مگر اینکه صاحب تو یه کاری برای من بکنه. و واقعا اگه من به صاحبم بگم برات یه فکری بکنه، میدونست خب اینا خوبن، درسته؟ اینو که میدونست. گفت آره صاحب تو مگر اینکه یه کاری بکنه. رفت خدمت امام صادق علیه السلام بعد از حجش. آقا بهش فرمود که خب همسایت چی گفت؟ گفت ها اون همسایه ما. گفت آقا دیگه خود شما میدونید دیگه چی گفت، جوابی دارید من بهش بدم؟ الهی دورتون بگردن، چه امامای نازی داریم ما، و از همه پر مهر و عطوفت تر ابا عبدالله الحسین. یعنی من آخه چی جوری بگم؟ آخه شما خودتون بهتر میفهمید. حالا انشالله برید حرمش با این پاهای خسته، ببینی آقا چقدر مهربونه، میبینی میفهمی. گفت آقا جون چیکار کنم؟ پیغامی دارید بهش بدم؟ آقا فرمود برو بهش بگو اگه قول بدی من بعد رفتاراتو تغییر بدی، تمام اموالی که داری بدی بره، حتی لباس تنتو، چون همش حرامه، اگه قول بدی رفتاراتو درست بکنی، گذشتتو من امام صادق تضمین میکنم، گذشتت پای من. آقا به هر کی بگن اینو میمیره، جون میده، جون میگیره. بعد این آقا اومد، همه دوباره اومدن بازدید، و همسایش هم اومد، و این گفت همسایه تو وایسا. همه رفتن، گفت چیه صاحبت کاری کرده برای من؟ گفت آقام گفت اگه تو من بعدو تضمین کنی، گذشته تو من تضمین میکنم پای من. رفت تو فکر، گفت واقعا همش هرچی بوده روش فکر میکنم. غروبی شد، یه نفر در خونه رو زد، اومد دم در، گفتن همسایه کارت داره. رفت در خونه همسایه، پشت در بود، لباساش هم همه رو داده بود بیرون. گفت ببین هیچی از اموالم نگه نداشتم، یه لباس بیار تنم کنم فعلا مال پاک باشه، ولی من رو قول صاحبت حساب کردم. باشه تو مطمئن باش. قصه گذشت، ولی اون هم انصافا تغییر داد، دیگه سراغ اون زندگی نرفت، از دستگاه هم اومد بیرون، حرام خوری هم نکرد و عیاشی هم نکرد و دیگه غلطی میخواست کرده بود دیگه، میخواست چیکار بکنه؟ دلبری دیگه نتونست دنیا ازش بگه، حرف خیلی بزرگی بود. تا در آخر سنی ازش گذشته بود موقع جون دادنش شد، این رفت بالا سرش، تو سکرات موت بود، لحظات آخر یه دفعه چشمش رو باز کرد، گفت فلانی آقات به عهدش وفا کرد، چشمش رو بس رفت. اون سال این آقا یار امام صادق اومد دوباره مکه، رفت خونه امام صادق، میگه از پاشنه در هنوز تو نیومده بودم، هنوز آقا رو ندیده بودم، آقا صداشو بلند کرد فرمود فلانی بیا، ما برای اون همسایت وفا کردیم. ببین اینجوری هن اینا، شما هیچ وقت تو جبهه دشمنان حضرت زهرا نبودید، هیچ وقت. میفرماید پیاده روی کسی که میکنه اولین قدمی که بر میداره به سوی حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام تمام گناهاش بخشیده میشه. گفت آقا قدمهای بعدیش چی میشه؟ فرمود قدمهای بعدی هر قدمی که بر میداره مقدستر میشه تا میرسه به حائر. اونجا خدا چه کراماتی باهاش داره، موقعی که میخواد برگرده، هر موقع حواستون باشه مکرر در روایات هست، میخواد برگرده یه ملکی از جانب رسول خدا میاد باش مصافحه میکنه، اون لحظه آخر میخوای از حرم امام حسین خداحافظی بکنی، برگردیدی دلت نمیاد، میاد مصافحه میکنه، در گوشش میگه که پیغمبر به تو سلام رسوند. گفت گذشتت که تموم شد، فستعن فی العمل، یه زندگی جدید رو برو شروع کن. ببینید این روایت ها همش مال کیه؟ مال زمانیه که یه کسی غریبانه بلند شه بره زیارت. الان چی؟ الان قصه فرق میکنه، الان زیارت ما میلیونی شده، اثر جهانیش بیشتره، معلومه ثوابش بیشتره. بعد الان نیام چی میشه؟ اون زمان اگه کسی نمیرفت توبیخش میکردن اهل بیت، میفرمودن که شنیدم بعضی هست یه سال هست میشه نرفتن زیارت. گفت آقا خیلی هستن اینجوری یه سال بلکه بیشتر نرفتن زیارت. بعد میفرمودن جواب پیغمبر اکرم رو چی میدن؟ آق میشن. الان اون زمان چرا، اون زمان که میگفتند یک سال نباید بگذره ازتون، حتما باید زیارت برید، فوقش غیبت کردید سه سال بیشتر نباید بشه. اون زمان در ناامنی میگفتند، الان در امنیت، از ما چی میخوان؟ بله زشت نیست ما نریم، اونم کی؟ اونم زمانی که میتونی این همه به امام زمان ارواحنا له الفدا کمک بکنیم. من دیگه بگذارید هیچ حرفی نزدم، فقط یه روایت از رو بخونم برات، خیلی روایت از حفظ برات خوندم، ولی روایت از رو بخونم. امام باقر علیه السلام میفرماید لو يعلم الناس ما في زياره قبر الحسين عليه السلام من الفضل، اگه مردم بدونن در زیارت قبر ابا عبدالله الحسین چقدر اجر و پاداش هست، لما تو شوقن، از شدت شوق میمیرن. من میدونم شماها هنوز باور نکردید، آدم سخت باورش بیاد، میدونی یه روزه یادم افتاده باور نکردی. و تقطعت انفسهم علیه حسرات، جانشون از بدنشون خارج میشه از شدت حسرت هرچی کم گذاشتن برای زیارت. میومدن به امام صادق علیه السلام میگفتن آقا یه حرفایی که شما میزنید رو ما میگیم کسی باور نمیکنه، رفقای خودمون شیعه هستن باور نمیکنه. فرمود خب نگو، ولی من بهت بگم هرچی بهت گفتم بیشتر از اینه. قلت و ما فیه، گفتم آقا یه چشمه بگو. آماده هستید شما بشنوید دیگه؟ بله بله. تا حالا که بهتون سخت نگذشته تو راه، فقط پاد درد گرفته و اینا دیگه. خب بارون که خوب خوبه دیگه، بارون خیلی قشنگه، حالا یه کمی باد و غبار هم هست دیگه، سخت نگذشته درسته؟ نه. میفرماید من عطاه و تشوقن، کسی با شوق بلند شه بیاد حرم حسین. کتب الله له الف حجت متقبله و الف عمرت مبروره، خدا برای او هزار حج قبول شده، هزار عمره قبول شده. می نویسه بخونم بقیهشو؟ آره بخونم، ولی نگید به کسی ها، تکذیبتون میکنه. و اجر الف شهید من شهداء بدر، اجر هزار شهید از شهدای بدر. اصلا بدر اینقدر شهید نداد. و اجر الف صائم، اجر هزار روزدار و ثواب الف صدقت مقبوله، هزار صدقه مقبوله و ثواب الف نسمت اريد بها وجه الله. ولم يزل محفوظا سنته من كل آفه، سال بعدشو که اومده زیارت از هر آفتی در امانه. احونها از شیطان، کمترین آفتی که در امانه از شیطان در امانه. و وکل بهی ملک کریم یحفظه، یه ملکی مأمور او میشه محافظت از او میکنه. چجوری محافظت میکنه؟ آقا توضیح میده من بین یدیه و من خلفه و من یمینه و شماله، من فوق رأسه و من تحت قدمه، از همه طرف او رو محافظت میکنه الی آخر دیگه. من بقیه روایت رو اجازه بدید نخونم، بهره ببرید دیگه. شما میگفتید که اونایی که در زمان ائمه هدا علیهم السلام بودن چرا بهره نمی بردن؟ خب شما هم الان هستی دیگه، بهره ببر. تو راهگاه این گوشه و کنار با امام زمان صحبت کن، آقا میشنون، آقا میشنون. یا ابن الحسن، آقا مناجات کن با حضرت. کجا میخوای بری حضرت رو زیارت کنی؟ زیارت نامه بخونی براش؟ با حضرت حرف بزن. یکی از علمای بزرگوار ازشون پرسیدیم شما میرید مشهد کدوم زیارت نامه رو میخونید؟ گفت من اصلا زیارت نامه نمیخونم. آیت الله خوشبخت فرمودن گفت من اصلا زیارت نامه نمیخونم، یه مقدار ذکر میگم و صلوات و ذکرهای دیگه، بعد ما میستم رو به حرم حرفم رو میزنم. آقا من اینو میخوام، این گرفتاری دارم، دستم رو بگیری، حالا هرچی اینا شو که بقیش من میگم. با آقا و مولات حرف بزن. آقا ما هم یکی از اونایی که زمان پیغمبر بودن هر کی از راه میرسید میرفت پیش پیغمبر، بده مگه؟ ما هم الان اومدیم پیش آقامون. آقا باشه ما تو رو نمیبینیم، شما که ما رو میبینی ها؟ صفاز کن، صفاشو ببر. کلامم رو تموم کنم رفقا، واقعا این راه من تلقین دارم میکنم، چی نمیدونم. اولا که ما تو این راه شادترین لحظات و عمرمونو داریم، شما قبول دارین؟ آخه نه، همینجوری نگاه میکنی با چشما تایید میکنی، این فیلم ها ممکنه بمونه بعدن برن مردم نشون بدن. آیا ما تو این راه شادترین لحظه عمرمونو داریم یا نداریم؟ شما مردم تفریحات دیگه هم داشتید دیگه، درسته؟ بله؟ آیا این زیارت لذتش، شادیش بیشتر از همه تفریحات دیگه بوده یا نه؟ اینو چرا باور نمی کنن؟ والله قسم اونایی که پول میدن میرن عیاشی خارج از کشور، اصلا بگو حرام نیست، اونا بیشتر بهشون خوش میگذره یا شما اینجا تو این راه بیشتر بهتون خوش میگذره؟ اصلا مگه میشه کسی جایی بره بهش انقدر خوش بگذره؟ چی بگه آدم؟ لذت بخش ترین سفری که انسان در طول عمرش میتونه داشته باشه و تجربه بکنه همینه. از بس نور هست، از بس شیرینی هست، این نور معنوی که میگن آدمو شاد میکنه اینه دیگه. به خدا قسم اینجا بهشته، قبول داریم؟ فقط یه قصه مونده، هیچ قصه ای خدا شاهده امام حسین نمیذاره تو دلت باقی بمونه. برسی حرم دیگه اون ته دلت هم پاک میکنه انشالله. خب فقط یه دونه مشکل باقی میمونه، اونم امان از دل زینب. همین، فقط برای زینب گریه کن، بگو من غمی ندارم حسین، من که اوضاعم خوبه. ولی وقتی فکر میکنم بچه هاتو تو این راه میزدن و میبردن، هلاک میشه. حسین ندارم، بهره ببر دیگه، برو جلوتر. بگو من به خاطر شادی این نعمت همش شاکرم، ممنونم ازت. تازه فهمیدم حسین مظهر رحمت واسعه الهیه یعنی چی؟ رحمت الله الواسعه حسین است یعنی چی؟ حسین من آوردی؟ یا ابا عبدالله یا خیلی قریب شدی منو آوردی، یا خیلی آقای بدیامو در نظر نگرفتی، یا خیلی رقت قلبت بالاست، دیدی یه جایی ازت درخواستی کردم گفتی بیا. نمیدونم چیه، بالاخره یه روز میفهمم. من که برای خودم که خیالم راحته، ولی هر چی فکر میکنم بچه ها تو این صحرا میبردن. نامردا دیگه قضا میذاشتن، قضا تو همین راه میذاشتن، بوی قضا به مشام بچه های حسین میرسید، میگفتن به بچه های حسین قضا نمیدید، میخواییم گرسنه وارد کوفه بشن، دست گدایی دراز کنند جلو مردم، ببینیم بچه های علی خار شدن، کیف کنیم. یا ابا عبدالله فقط قصه‌مون اینه. لا اله الا الله. من اینو از نمیدونم چی بگم دیگه. الان صبح من میدیدم خانواده‌شو داره میفرسته فرودگاه، به 10 نفر سفارش میکنه، 2 نفرم فرستاده آقا ببرید جا نمونه، اگه چی شد اینجوری پولم داده، حالا همه هم هستن. خوبه دیگه، بسه دیگه. اینجا یه مردی تو گودی قتلگاه رو زمین افتاد، اهل بیتش رو بردن. یه روزه دیگه براتون بخونم. یا صاحب الزمان، من فقط هی روزه های اصلی این ایام یعنی روزهای حضرت زینب رو میخونم، یادم میره از شهدای دیگه یاد کنم. میخوام یه روزه کوچیک از قاسم ابن الحسن بخونم امروز. امام حسن مجتبی هم بیاد، دو امام بزرگوار دست ما رو بگیرن این جلسه. امام حسن کربلا نبودی ولی قاسمت آتیش زد عربا. شب عاشورا هی دور حسین میگشت، عمو من چی؟ عمو منم کشته میشم یا نه؟ عمو منم کشته میشم یا نه؟ هی عمو نمیخواد جواب بده، نمیتونه حسین بگه تو هم کشته میشی. قاسم نکش عمو رو. عمو یالا به من هی با اشاره و کنایه، نه باید به من بگی من فردا کشته میشم یا نه، من میخوام کشته بشم. عزیزم شهادت پیش تو چگونه است؟ اهلا من الاسر. خب عزیزم چیکار کنه حسین؟ کشته قاسم حسینو. آخر سر با اشاره بهش گفت. ببینم مردها چه میکنن تو جلسه، داد میزنن یا نه. الکی نه ها، هر کی این جگرش طاقت نیاورد فریاد بزنه. روایت آورده بودم امام صادق چه دعاهایی میکنه برای اونایی که فریاد میزنن، نه اونایی که گریه میکنن جدا. آخر سر با اشاره فرمود حسین علیه السلام قاسمم خیالت راحت باشه، فردا هر چی مرد تو خیمه هست حتی علی اصغرم هم به شهادت میرسه. گوش بده، گوش بده. تا اینو امام حسین فرمود یه دفعه قاسمی رگاش زد بیرون، گفت عمو مگه به خیمه حمله میکنه؟ عمو مگه به خانوما حمله میکنه که گهواره شش ماه رو بخواد؟
بیان ننوی نقطه آی آر.